نشون میده که هنوز که فضاحت آمریکا که رئیس مجلسش بیاد بگه دموکراسی ما پروتوکراسی شده، در اونجا پول نقش تعیین کننده بازی نمیکنه. و صحنه های اون تبلیغات انتخاباتی رو یادم هست، میدیدم دیگه نامزد با یه دونه وانتی که از همونه که در تهران و شهرهای دیگه و روستاها زیاد دیده میشه سوار اون شده، ده به ده میره و حرف میزنه، خودشو معرفی میکنه و رأی میده. در برزیل هم همین اتفاق افتاده و داره میفته. دلیلی هست که لبخند بزنیم و بازم متاسفم که بگم پشت سر لبخند زدن از سخت باشیم، ببینیم که ما حسد به دلانی و اونم اینه که همین سه هفته پیش دیدیم که در برزیل که 145 میلیون نفر باید رأی دادن و محبوب ترین رئیس جمهور 8 سالش رو پشت سر گذاشته بره میره. سوال بسیار بزرگ این هست که این کسی که هم در تاریخ اون کشور هم در سراسر جهان هرگز هیچ کس به این درجه از محبوبیت نرسیده و حتی که ازش به عنوان نگاه پاسدار یا محبوب نگاه محبوب خیلی عظیم ازش اسم برن، در حالی که سارکوزی در فرانسه مثلا 18% محبوبیت داره، پوتین قبلا بالا بود حالا 30% البته معجزه هزاره سوم در ایران ما میدونیم که محبوبیت 100%، ولی در کشورهای دیگه در کشور انگلیس فرضاً محبوبیت رئیس دولت 30%، در آمریکا همین افکارسنجی هایی که می کنن خوشحالن دموکرات ها که هفته پیش درجه پذیرش عملکرد اوباما رفته تا به 47% رسیده. در چنین جهانی وقتی رئیس جمهوری که یک دونه زندانی سیاسی نداره به 86% اون هم در سالهای پایانی ریاست جمهوری، این مهمه چون رئیس جمهور ممکنه با شعارها در سالهای آغازینش محبوبیت بالایی داشته، یعنی وقتی زمان میگذره همه چی روزمره میشه، خیلی ها ممکنه ناامید بشن، رسم همه جهان این هست که محبوبیت میاد پایین، ولی در روزهای پایانی ریاستش با این محبوبیت بالا همه جهان رو به خودش خیره کرده. در همین حال سوال این هست که چی جای این گول بزرگ محبوب رو خواهد گرفت؟ این سیستم، این کشور 20 میلیون نفره‌ای که اقتصادش درست از مرز 2 تریلیون دلار می‌گذره که نقش بسیار تعیین کننده هم در آمریکای جنوبی هم آمریکای لاتین و کل آمریکا و جهان این روز داره، که عضو خیلی نیرومند مرصع بریکس هست که برزیل و روسیه هند و چینه، از عضو مهم این مرصع چهار کشوری که ابرقدرتی که داره حرکت میکنه به جلو میاد، در اون کشور بدون اینکه سابقه محصولی داشته باشن که بره وزارت کشور که چون آقای مهندس سابقه محصولیه بشن اونجا انتخابات رو مهندسی بکنه و اون آرا رو اونطوری بده بیرون، در حالی که در اون کشور اصلا زندان و لباس شخصی پوشی که به ستاد رقبا حمله بکنه ندارن. با وجود همین حرفا میبینیم که 145 میلیون نفر پای صندوق های رأی میرن بدون اینکه از دماغ کسی خون بیاد، چطور و گرایهی بشه و بدون اینکه همدیگر رو متهم کنن، بدون اینکه به دفاتر همدیگه هم بکنن، سه کاندیدا با هم رقابت میکنن، کاندیدایی که رئیس دفتر سابق همین رئیس جمهور فعلیه که خودش چریک بوده در گذشته، خانم نام‌آوری بوده و روی پلتفرم این حرکت کرده که اگه من انتخاب بشم همین راه لولا رو خواهم رفت، اون بالاتر رأی رو میگه ولی به 50 نمیرسه، فرماندار سابق سامپول نفر دوم میشه یه خانم کشیش سولگرایی که خیلی مردم دوسته، اون هم نفر سوم میشه. همه وقتی که نتیجه آرا معلوم میشه دو رقیب به رقیب اول تبریک میگن با پیام دوستی رد بدل میکنن و همین هفته آینده نتیجه انتخابات بین اون دو نفر رو هم شاهد خواهیم بود که هر کدوم حتی اون نفر دومی که در انتخابات گذشته بوده خیلی طرفدار واشنگتنه برنده بشه هم خیلی بعیده باز هم نهادینه شدن روحیه استقلال در کشورهای آمریکای لاتین به ویژه در برزیل و پیروزی های بزرگ لورا در 8 ساله گذشته اجازه تخطی از اون خط نفسی که داده شده در 8 سال گذشته پیاده شده به کسی نخواهد داد. اما اونجا هیچ کس کمی که نظام ممکنه بغض هم بخوره نداره.
بله.
هیچ کس نمیگه فتنه، هیچ کس نمیگه که اینا که اومدن ساکت بدون سر صدا تو خیابون راه رفتن 3 میلیون نفر عاملان دیوانن دشمنی حضور داره
میکروب.
هیچ کس اونها رو نمیگیره ببره تو کهریزک دست به هر جنایتی که تصورش در انسانهای معمولی سخته بزنه و به گزارشی که باید با های گریه گوش بکنیم به دختر جوان بگن که گفتنش خوب نیست، بگن به فرماینم رأیی که مگه نگفتی تو خیابون رأی من کجاست، رأیی اینجا مگه نگفتی رأی من پس بده، حالا بیا بهت پس بدم. دختر جوان چشمسته و دستبسته در برابر دشخیمان حیولای فاقد ابتدایی ترین پرنسیپ ها و اصول اخلاقی انسانی این رفتارها رو بکنند. برزیل هست که میبینیم بدون اینکه پول در اونجا نقش تعیین کننده داشته باشه، منظورم این نیست که بدون هزینه انجام میشه، اما با پول مغزشویی نمیشه. علت اینکه اون آدمی که نحوه فکریش و مدار اندیشگیش با رئیس جمهور فعلی تفاوت 180 درجه‌ای داره میتونه نفر دوم بشه همینه که برای جمهور اینقدر محبوب هم با وجود محبوبیت باراش به خودش اجازه نمیده که نگاه چپ به اون رقیبه که اون همه رأی آورده داشته باشه.
بله.
هر حال این نگاه من به این دوتا انتخابات و مسائل بیرون از ایران بود. مسائل بعدی که مستقیما به ایران مربوط میشه یکیش گزارش 400,000 صفحه‌ای مربوط به عراقه.
بله.
یادمون نره که این هایی که گفته شده اومده بیرون دعی شده که کم اهمیت جلده داده بشه گزارشات روزمره سربازها و نظامیانه.
بله.
یعنی ارتباط سیستماتیک به هم نداره، در نتیجه ارقام طرفات و خطاها و آدم کشی ها میتونه خیلی بیش از اون باشه. و در اونجا از نقش ایران صحبت شد. به موازات این افشای پولهایی که ایران به افغانستان داده بود که خود حامد کرزای هم قبول کرد که بله به ما دادن ایران میده و آمریکا هم پول نقل میده که راست میده، به دلیل شرایط ویژه‌ای که اونجا حاکمه. معمولا خیلی معروفه آمریکایی‌ها چندین ساله که چمدون چمدون پول میفرستن، خب ایران هم چمدون داده. در اینه که اون کشور احتیاج به کمک داره هیچ شکی نیست. در اینه که ایران داره باج میده که اونجا که آمریکایی ها حضور دارن هوای ما رو داشته باشی شکی نیست. اما پرسش بزرگ اینه، مگر نه این که هممون میبینیم که چراغی که به خانه رواز
به مسجد حرامه
چطور هر روز که میذاره. بنا به همین گزارش هفته پیش مرکز آمار ایران که هزینه های سالانه خانوار رو که نگفته چند نفره، فرض میکنیم 4-5 نفره رو اعلام کرد که میشه 820,000 تومان در ماه. اگر تو در بیاری درآمدت با در رفتت با هزینه‌ات برابر خواهد بود، و اگر کمتر از اون در بیاری معنیش این هست که ناتوانی در تأمین نیازات از فقیری تا یه خط فقری.
بله.
در حالی که وزارت کار حد اقل دستمزد رو با همه جمع و تفریحاش 320 هزار تومان اعلام میکنه، یعنی اینکه نزدیک بیش از دو برابر از خط فرد حتی اقل به دستمزد پایینه در چنین کشوری که تو نمیتونی یه دونه تونل داخل شهر رو در کمتر از 10 سال بسازی کم بکنی، که نمیتونی یک راهن شیراز اصفهان رو بعد از 10-15 سال راه بندازی، که نمیتونه دوتا مدرسه رو درست اداره بکنی، که نمیتونه پایتختت حتی از گزند و قطع شدن فرق در امان باشه، که نمیتونه حتی تو کشوری که دومین دارنده منابع گاز در جهان بعد از روسیه بحران گاز داشته باشه، به جای اون ترکیه که
خریدار گازی
یاد از بهره های فراوان انتقال گاز هم از ایران هم از ترکمنستان و هر جای دیگه‌ای بهره ببره و در جهان مرتب به درآمدش آنچنان اضافه کنه که امروز در آستانه اقتصاد 1 تریلیون دلاری قرار بگیره، این کشور میتونه این صدها میلیون دلار رو ببره بیرون؟ ایشون سفری که معجزه به لبنان کرد، بله خیلی پیروزمندانه بود، برای اینکه همه خبرگزاری ها نشون دادن که اجتماع بزرگی هورا می کشن، عکساش چاپ کردن. بیگمان اگر ما هم بودیم این کار رو می کردیم، وقتی ببینیم که وقتی به ما حمله می شه راهمون ویران می شه، دولت خودمون هیچ کار نمی کنه و ما همینطور در فقر و بیچارگی و بیرانی باید زندگی بکنیم، حالا در بیگانه اومده در کمترین زمان خونه های ویران شده ما رو تعمیر کرده، جاده ساخته، کلینیک ساخته، مدرسه ساخته، پل ساخته برای ما، و معلومه من میرم واسه کفتی. اما این وقت باید بگم متاسفم برای رهبران حزب الله و متاسفترم برای لبنانی ها که تمامیت میهنشون به شدت شکننده است، به شدت حساس بوده، تجربه جنگ 15 ساله رو دارن و یه تقه کافیه که اونجا رو به هم بریزه و امیدوارم که شاهد روزهای تلخی در اونجا نباشیم. اما در داخل ایران بحث این شده که در همون بهارستان که این پولها رو چی داده، چقدر داده، چرا داده، به راستی باید پرسید که این پولا از کجاست؟ وقتی که صندوق ذخیره تروس در این تر سخت میکشه، در سالهایی که استثنایی ترین درآمدهای نجومی نفت بوده، در کشوری که به حد اقل خودش محتاجه، که نتونسته شکم بحث بزرگی از شهروندانش رو پیر بکنه و میلیون ها هموطنش در گرسنه به گاری میذارن، چطور به خودش اجازه میده این حاتم بخشی ها رو در بیرون از مرزها بکنه؟
بله.
این فهمیم فرمول ساده اینه که هر رژیم مثل کودتاشی ها که پایگاه مردمی که نزدت دادن با معمولا دو تا کار میکنه، یکی دامن به زنوفوبیا میزنه، بیگان ستیزی، و یکی هم بیرون مرزها دنبال جایگاه برای خودش میگرده. حاکمیت کودتا هم دقیقا همین کار رو میکنه. اما حتی همین حرفا، این اتفاقاتی که میفته، افشای اینها، اعلام استالینیستی آمار به مخصوصا انگوش میدارن. در دوران استالین حتی نقشه های جغرافی های شوروی که چاپ میکردن، نقاطی که استراتژیک بود از جغرافی ها پاک، تمام آمار ارقام باید با نظر کمیته مرکزی حزب کمونیست تهیه می شده.
بله.
حتی دانشمندان، تاریخدانا باید تاریخ رو متناسب با نظر اونها ببینید. جالب این تاریخ هم منظور فقط تاریخ حزب کمونیست شوروی نیست که در اونجا تروتسکی آدم بدی باشه، زینوفیوف چسبیش باشه کمتو نوشتن. حتی تاریخ جهان، حتی همه از نگاه به قول خودشون ضد امپریالیستی به جهان نگاهی که به جهان بورژوازی دارن میکنن، اون تاریخ ها رو به دستور حزب می نوشتن. حالا این همین کار رو در آمار ایران ما شاهدیم. اصلا نمیگه چند نفره، بعد هم نمیگه خط فقر کجا، نمیگه معدل درآمد مردم چقدره و خیلی چیزها رو نمیگه. برای همین هفته پیشمه شاهد بودیم که یک آمار قلابی که ناگزیر شدن اعتراف بکنن که هزینه لازم یک خانوار ایرانی در شهرها 9,500,000 تومنه و در روستاها 6,500,000 به 7,000,000 که این نشون دهنده این هست که حتی با همین آمار نصف نیمه بخش بزرگی از هممیهنان ما زیر خط فقر است.
بله.
خواهش میکنم زیاده گویی کردم، باید همینجا بیستم.
محبت کردیم. جناب قربی لطف کنید و در مورد سفر احمدی نژاد به لبنان و بعد هم در مورد سفر قم هم برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
سفر لبنان که اشاره کردم، ایشون در ادامه چند سال میلیون ها دلار هزینه کردن در اونجا به لبنان رفت.
بله. نتایج سفر میخواستم منظور و نتایجشو بیشتر.
نتایج سفر اول در رابطه با اون چیزی که خودش اعلام انگوش میذاره که ما جبهه مقدم ضد اسرائیل هستیم، نتیجه اول مشخصش کمک دیگری به اسرائیل بود. این سفر هیچ تردیدی نیست، همین الان میبینیم که اون مذاکرات نصف نیمه قلابی صلح هم ول شده تا در هوا و همین الان شاهد این که الان اون مهاجر نشین ها زمین های فلسطینی ها رو میگیرن، راحت به کار خودشون ادامه میدن و اعلام کردن همین دو سه روز پیش که اون بخش دستراستی هایی که خونه ها زمین ها تصرف میکنن، درخت های زیتون که تنها ممر درآمد فلسطینی هاست و میشه کم میکنن، آپارتمان ساختمان های چند طبقه میشدن، اعلام کردن چیزی به نام عرب نداریم، سرزمین های توراتی ما زرده داده شده ما. خب شنیدیم که نخست مقامات اسرائیل اعلام کردن که ما اولویت اولمون حل کردن مسئله ایرانه. خوبه؟
نه
جایزه بهتر از این میشه به احمدی نژاد داد؟ خب فلسطینی ها میتونن اینو درک بکنن و ها جنبان اگه قرار حمایت از ما بشه که این بر علیه حمایتیه،